السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفر
الله سمع صلى الله محمد آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما در این بود که ما در اون زندگی خودمون در مقولاتی که به اصطلاح خدای متعال واجب و حرامی رو مقرر نفرمودند که ما به اصطلاح شرعی اون رو مباح میدانیم، در دایره مباح به سلیقه خودمون عمل میکنیم و زندگی میکنیم. در زندگی دنیا یه اعمالی هست که ما انجام میدهیم و یه چیزایی رو دوری میکنیم، ترک میکنیم، اون واجب و حرام خدای متعال. این تو عرصه رو از هم جدا کردیم و هیچ کدوم رو در دیگری سرایت ندادیم. یعنی هیچ وقت بنده بدون اینکه حکم شرعی در این زمینه بوده باشه نسبت به خرید فرش که چه رنگی باشه هیچ استحبابی رو اعلام نمی کنم. از خودم بگم تجربه کردم که فلان، اینا نیست. بعد خدای متعال بگم که این کار رو انجام بده یا این کار خوبه یا اون کار رو ترک کن، این کار ناپسند. برای همین بود که عرض کردیم در احکام شرعی ما ورودی نداریم که نماز رو بخوایم یه گوشه‌ایش رو تغییر بدیم، یه شکلش رو بروز بکنیم، مثلا دست ما نیست. در این بحث بودیم که گفتیم خب این مقدمه رو برای چی در واقع ما بهش توجه کردیم؟ این بود که یکی از رویه‌هایی که در میان بشر شایعه اینه که به تاریخ گذشتگان نظر میکنه و گاهی اصرار داره اونها رو بازگو بکنه، تحقیق بکنه و احیا بکنه. خب یه کاریست بشر انجام میده. اگر اون طرف شما دیدین در حوزه دین هم چنین کاری انجام میشه، خب این انصاف نیست که آدم کارهایی که تو زندگی خودش انجام میده به محضی که به دین رسید اونجا بخواد ممنوع بکنه یا تقبیح بکنه. برای من این اگر خدای من در قرآن کریم از انبیاء پیشین سخن میگوید یا اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم کردند که تاریخ صدر اسلام، تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدی علیهم السلام رو ما حفظ بکنیم و امر اونها رو احیا بکنیم، در حالی که نه به لحاظ زمانی با ما نسبتی دارن و نه به لحاظ مثلا اینکه ما ایرانی هستیم و چه، دیگه اینجا نمیشه کسی بیاد و بازی دراره که آقا اون اموری که مربوط به 1400 سال پیشه به چه درد ما میخوره، امروز حرف بزن. اگه این حرف درسته در سایر کارهایی که مورخین انجام میدن اونجا باید این رو شما جاری و ساری بکنید، در حالی که نمی کنید. و اما گفتیم تاریخ گذشتگان رو که میخوانیم، آنچه که در گذشته تاریخ اتفاق افتاده، گاهی میل داریم ما اونها رو بروز بکنیم، یعنی امروز ازش یه کاربردی بگیریم، پیام اون واقعه رو، نتیجه اون داستان رو، چیزی که از این اتفاق به اصطلاح ما تو زندگیمون میخوام استفاده بکنیم. باز اینجا هم فضای جواز است و بالاخره شما یه داستان براتون نقل میکنن، چه از قبل چه در حال، یه دفعه فکرتون متوجه میشه، دفعه میرین تو فکر که عجب، مثل که من تو زندگیم دارم یه اشتباهی میکنم. اما اگه قرار باشه اون چی که در گذشته اتفاق افتاده اون رو حکم کنید و مصداق کنید برای امروز، گفتیم این رو به لحاظ شرعی ما جواز نداریم و حتی عقلا هم نمیشه این کار کرد. لذا گفتیم انبیا رو شمارش بکنیم، اونها رو به خط بکنیم، بگیم فلانی مثل حضرت موسی است، فلانی مثل حضرت آدمه، فلانی مثل حابیل است، این گروه حابیلیانن، اینا قابیلیانن. اینا استفاده کردن از واژگانی که اختصاص به قرآن دارد، اگر بخواهیم حمل معنا بکنیم، این نه عقلن ما جواز داریم نه شرعن. کلام کلام خداست، شما حق نداری از اون کلام استفاده کنی با اون معنا. چرا اسم بچه تو بردار حابیل بذار، اشکال نداره، اما فردا نگو این از جنس همون حابیل است و در زمره حابیلیان است. این کارو نکن. اسمشو گذاشتی موسی، اسمشو گذاشتی عیسی، اشکال نداره. خب ما اگر بخواهیم این واقعه کربلا و عاشورا رو امروزی بهش نظر بکنیم، بخوام در به اصطلاح آینه روز در زندگی خودمون از واقعه کربلا بخوام بهره مند بشیم، از چه روشی باید استفاده کنیم، چه جوری باید بریم جلو، چی کار باید بکنیم، با این مقدماتی که گفته شد و اون احتیاط لازمی که ما باید مد نظر قرار بدیم که خلاصه کلام خدا رو کلام خودمون نکنیم و اونو نچرخونیم به اون طرفی که خودمون میخوایم. شما اگر بر خواندن قرآن و قرائت قرآن در واقع استمرار داشته باشین، عادت داشته باشین و انس داشته باشین با آیات قرآن و با روایات اهل بیت علیهم السلام، یه چیزی رو خوب شما تشخیص میدین که خدای متعال تو قرآن اون میزانی که قرار داده، اون محوری که قرار داده، اون محور خدای متعال است و هر آنچه که به خدای متعال نسبت داده میشود. یعنی چی؟ ما موحدیم انشاءالله، ما اهل توحیدیم، ما میخوام بگیم در دنیا، در این عالم، در خلقت چه چیزی ارزش و قیمت این را دارد که من جانم را در راه او بدهم، چه چیزی هست که اگر من با شما اختلاف سلیقه پیدا کردم، حالا در دلم با شما دشمن شدم، رفتار بدی نکردم، معصیت نکردم، ولی با شما خلاصه خوب نبودم، اون کدام مرز، اون خط قرمز از کدام مرز است که خدای متعال میگه نه، از اینجا به بعد نمیشه دشمنی بکنی، از اینجا به بعد نمیتونی دوستی بکنی. شما قرآن خونده باشین، روایت دیده باشین، سرگذشت انبیاء علیهم السلام رو خونده باشین، تعالیم اهل بیت علیهم السلام رو الان متذکر بشین، به یاد بیارین، این همه اونا یک کلمه بیشتر نمیگن که جز خدای متعال ما به کسی در واقع نباید کسی رو عبادت بکنیم، در کسی واله و حیران بشیم و در مقابل هیچ کسی ما نباید سرخم کنیم. الا نعبد الا ایاه، الا تعبدوا الا اياه، لا اله الا الله. این پیامی است که دیگه فکر نمی‌کنم کسی تو این پیام تردید داشته باشه. بنابراین پیامی که 1000 سال پیش بود، با 2000 سال پیش، با اول خلقت، 100 سال بعد، هزاران سال بعد، همه خلقت یه پیام بیشتر نداره. اینی که خدا خالق، خدا پرستیدنی است و جز او نه، خدا مالک و جز او نه، خدا حی و قیوم و جز او نه. یعنی آنچه که شما در مورد خدای متعال دارید، در مورد هیچ حقیقتی جز خدای متعال، اون رو اولا و عقلا روا نمی دارید. خب خدا رو که من نمیتونم تصور بکنم، خدا رو که ما نمیتونیم به هم نشون بدیم، خدا رو که در درونمون به عنوانی که این سخن خدا هست یا نیست، این حکم خدا هست یا نیست، این امر خدایی هست یا نیست، اینها رو که من نمیتونم ردیابی کنم که. لذا خدای متعال برای این که من به خوبی بتونم خودم رو تشخیص بدم که من خدایی هستم یا نیستم، ادعا نه، برای اینکه من تشخیص بدم من خدایی هستم یا نیستم. یک اموری رو خدای متعال در خلقت قرار دادن که اینها قابل حس و درک و لمسه، میشه به خوبی اون رو حس کرد. یه مکانی هست در روی زمین، بیت الله. الان ما نمیخوام بحث کنیم بیت الله چه معنایی دارد، بیت یعنی چی، چه کسی اونجا بیتوته میکند، خدا که خانه نمیخواهد، احکام بیت الله چیست، اینا رو خب احتمالاً بلدین. الان میخوام یه جای دیگه ای رو نظر کنیم. خب این بیت الله که این نقطه رو زمینه، مردم نسبت به این، به این سه گروه هم توجه بفرمایید، یا دوستش دارن یعنی بهش رغبت دارن، یا پناه بر خدا بدشون میاد متنفرن، یا بی تفاوتن. حالا هم از اینکه بی خبرن بی تفاوتن یا خبر دارن و بی تفاوتن فهم نمی کنه. اونهایی که اون مکانی که خداییست رو بهش رغبت دارن خوشا به حالشون، اونهایی که نفرت دارن دلیلی بر این ندارن بدا به حالشون، دارم روایت رو عرض میکنم. اونهایی هم که نه هیچ علستوی از هیچ حسی ندارن، انشالله خدا به فضلش یه کاری بر اینا میکنه حالا در آینده، فعلا که نمیشه بر اینا ما حکمی بدیم. که خدای متعال یه چیزایی رو تو خلقت قرار دادن، اینها رو به خودشون نسبت دادن، تو مکان شد بیت الله، تو زمان شد شهر الله، تو انسانها شد ولی الله، توی حیوانات شد هاذهی ناقت الله لکم آیه، درسته؟ این شد کلام الله، اون شد وجه الله، اذن الله، عین الله، روح الله، کلمت الله، هر چی. حالا چون این نسبت‌های الهی دیگه قابل شمارش نیست، خب ممکنه شما یه نسبت رو بشناسین ممکنه نشناسین، بیت الله رو بشناسین ولی ممکنه مثلا نور الله رو نشناسین، اذن الله رو نشناسین، خب اب نداره، ولی باش دشمنی که نمی کنید. دشمن آن چیزی که به خدا نسبت داده شده است دشمن خداست. چون اگه کسی بخواد با خدا دشمنی کنه چیکار کنه؟ تختی برداره چهار تا چوب بلند کنارش بذاره، پرنده بهش ببنده، بعد یه گوشت شکار رو بالاتر بذاره، حالا به خیال خود اونا پر بزنن به اون برسن تخت حرکت بکنه، کسی هم چیزی خیاله در واقع، بره بالا به آسمان خودش را برساند، تیری بزند به اعماق آسمان، شاید به خدا بخورد. اون که خود ما میدونیم مسخره است. اینقدر خدای متعال ارتباط با خودش رو محسوس و ملموس کرده که فرمود ان الذين يؤذون الله، مگه خدا اذیت میشه؟ مگه حقیقت غنی بی نیاز مگه اذیت میشه؟ اذیت میشه؟ پناه بر خدا، قرآن که دروغ نمیگه. ان الله يحب یک کسانی و ان الله لا يحب کسان دیگر. مگه خداوند عاطفه داره، قلب داره؟ مگه خدا دوست میداره؟ اینا چیه؟ حالا فعلا مهم نیست که خدا اگر یغضب یحب اینا یرزا خدا راضی میشود، خدا دوست دارد دوست ندارد اذیت می شود، اینها رو اگر ما نفهمیم یعنی چی در مورد خدای متعال، اون چیزی که مهمه اینه که یه مصداق ملموس بیرونی دنیایی داره که اون اتفاق نباید بیفته. اگه این اتفاق بیفته خدا اذیت میشه. چه جوری اذیت میشه من نمیدونم، اذیت شدن خدا یعنی چی من نمیدونم، این که عرض میکنم نمیدونم چون موضوع بحث ما الان این نیست، ولی میدانم که خدا گفته من اذیت میشه. خب خدایا فرمود ان الذين يؤذون الله، خب چی کار کنم اذیت میشی؟ و رسوله، پیغمبر فرمودن هر کس مرا اذیت کنه خدا را اذیت کنه. خیلی هم روشنه دیگه، یا رسول الله ببخشید، اسم این حقیقت روشه دیگه، این رسول خداست. نفرمود کسانی که خدا را اذیت کنند و نام حضرت رو ببرند، بگن کسی کسی که خدا را اذیت کنند و محمد را صلی الله علیه و سلم. و رسوله، این فرستاده اوه، به خدا نسبت داده شده. یه آدم خاصه نمیدونم جزء فهرست اعلام نام او رو بیاریم نیست، این رسول اوست، فرستاده اوست، با خدا نسبت داره، اذیتش نکن. اونایی که این رسول رو اذیت کنن خدا رو اذیت کرده. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. خیلی دعای عجیبه ها، ما فکر میکنیم لعنت مال آخرته، نه، تو دنیا هم خدا لعنتشون میکن، فی الدنیا و الاخره. بعد غیر از این و عد لهم عذابا مهینا. عجب، پس پیغمبر اذیت بشه خدا اذیت میشه. میریم پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله ما چی کار کنیم شما اذیت میشین؟ مثلا بچه های ما سر صدا میکنن شما اذیت میشین؟ میگن نه، بذاریم بازی بکنن. ما اگه نمازمون یه وقت تأخیر افتاد از اول وقت شما اذیت میشین؟ اذیت ها ممکنه ازت دوست داشته باشن، اذیت رو دارن میگن. میگن نه، اذیت نمیشین. اینا اون اذیتی نیست که اگه من اذیت بشم خدا اذیت میشه و تو مستحق لعن میشی و عذاب خار کننده. چیکار کنم شما اذیت میشی؟ میگه دلمو به درد بیارید، روحم را بیازارید، قلبم را بشکنید. روح حضرت کیه؟ روح یلتی بین جنبه، قلب پیغمبر کیه؟ هست صدیق سلام. لذا هست صدیق سلام الله علیه ها آمدن شهادت گرفتن از خلیفه اول و دوم. شما شهادت میدین این از پیغمبر شنیدین؟ میگن ما شهادت میدیم از پیغمبر شنیدین. این تنها حدیثی است که خلیفه اول دوم رو شهادت دادن. نقل حدیث با شهادت فرق میکنه. خب شهادت دادین، مهر، امضا، مهرموم، تسبیح، قبول. خب رو به قبله بکن حضرتش، بگه خدایا تو شاهد باش اینا منو اذیت کرد. این شد اذیت. پس ببینید خیلی محسوس، ملموس، دیدنی، حس کردنی، لمس کردنی. خب حالا من امروز چی کار کنم؟ خب خیلی ساده است، ما اینجا ننشستیم برای هم قضاوت کنیم، هر کس به درون خودش نظر کنه. شما قصد اذیت کردن حضرت صدیقه، قصد اذیت کردن ائمه، قصد اذیت کردن رسول خدا، قصد اذیت کردن آنچه که به اینها وابسته است، قصد اینا رو دارین؟ نه. خدایی نکرده من ممکنه پارو خطی کنم، یکی رو اذیت بکنم، اما قصد اذیت شیعه امیرالمومنین نه. ببینید من محب امیرالمومنین علیه السلام و به خاطر این که محب اذیت نمی کنم، ولی اون میاد توی اتوبوس کارتشناسایی رو میبینه، علی نام ها رو میبره، همه رو میکشه، چون نامش علیه و فاطمه نام رو به کنیزی میبره. درسته؟ بس اینجور آدم هست. خب عرض شد که محور تو خلقت خدای متعاله، این محور عوضم نمیشه. خدای متعال، خدای متعال در قرآن کریم و در آنچه که در تاریخ اتفاق افتاد دیگه چیزایی رو به خودشون نسبت دادن و متعلق کردن، فرستادگان خودشون رو، آیات خودشون رو. هاذه ناقة الله لکم آیه، این ناقه شتره، همه شتره خالقشون خداست و مخلوق خدا، اما این یکی رو خدا آیه قرار داده. خدا به هر جهتی به این یه نظری داره، گفته مواظب باشین این اذیت نشه. خب فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. خب اینا این شتر رو که پی کردن کشتن چی شد؟ عذاب برشون نازل شد؟ عذاب نازل شد. خب بله، خدای متعال یه جایی نشون میده عذاب و یه جایی نشون نمیده. بارها به خانه کعبه حمله شده، یه بار خدا اون سپاه ابرهه رو با چند تا پرنده و سنگ ریزه نابود میکنه، قرار نیست که همیشه این کار رو بکنه. این ناقه که آیه من است، این رو کشتین؟ عذاب نازل میشه. خب این همه آیات دیگه خدا داره؟ نه، خداست، او اراده میکنه. ولی این شطور با بقیه شطورها فرق میکنه. هذه ناقة الله لکم آیه. ببین یه شطور نسبت پیدا میکنه با خدا، خدا اینو به خودش نسبت میده. هیچ کس هم حق نداره بیاد وسط بگه خدایا چرا این کارو میکنی. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار. خدا هر چی رو بخواد خلق میکنه، هر طور بخواد، و هر کدومشون هم بخواد اختیار میکنه. هیچ کس هم تو این نقشی نداره بگه چرا اینو اختیار کرد. درست شو؟ داریم از توحید حرکت میکنیم. پس ببینید، اگر کسی برگشت گفت بجز خدا برای هر چیزی تقدس قائل باشی، احترام قائل باشی، شأن ویژه‌ای قائل باشی، شأن الهی قائل باشی، مشرکی، این دقیقاً نقض توحیده. چرا؟ چون خدای متعال دقیقاً همینو خواسته، میگه توحید تو اینجا میخوام آزمایش کنم، ببینم اون چیزی که به من نسبت داده میشه و مال منه اونو احترام میکنی یا نمیکنی، او رو وقار میکنی یا نمیکنی. اصل داستان اینه. ولی چجور مردم آزمایش بشن؟ ما بشینیم یه خدایی که هیچ صورتی، هیچ اثری، نشانی، هیچی ازش نیست، بشیم راجبش صحبت کنیم، من بگم خیلی خدا رو دوست دارم، شما بگی نه من بیشتر دوست دارم. خب اب نداره، امتحان میکنیم، دوتاییتون بیرین قربونی کنیم. حابیل و قابیل داستانشون این بود دیگه. یهودی ها میان میگن ما خدا رو خیلی دوست داریم. خب این که مشکلی نداره، بحث نداره، من چجوری آزمایش کنم؟ خدا شما رو بیشتر دوست داره، شما اودا و اولیا او هستین، من که دوست سنج و نمیدونم اهل مودت یاب که ندارم، که چیکار کنم؟ خدا میگه خیلی راحته، میگه خدا رو خیلی دوست دارین، فتمنا الموت، مرگ رو تمنا کنین. به مرگ چه ربطی داره؟ آقا مرگ لقای خداست. میگه دوستش نداری؟ لقایشو طلب کن. ولن یتمنه ابدا. تو یه جهود مرگ آرزو کنی؟ خدا رو دوست داری مرگ آرزو کن. آرزو میترسه آرزو کنه، نکنه آرزو بگیره. ذالک به ما قدمت ایدی کن. نه بابا اینا دروغه، تو اصلا مرگ تمنا نمیکنی. وقت اون برای ببینید قابل مقایسه نیست. امیر المؤمنین علیه السلام میگه، میگه من چیکار کنم با شما؟ اگه حرکتی انجام بدم برای اینکه این حقی که غصب کردین بگیرم، میگین امیر المؤمنین دنبال حکومت و قدرت. اگر بشینم میگین ترسید. شما که میدانید به خدا قسم پسر ابی طالب، والله قسم میخوره از انسش به مرگ، از انس طفل شیرخواره سینه مادرش بیشتر، و فرزند او در کربلا. خود تلموت علا ولد آدم، مخد تلقلادت علا جید الفتاد. من از مرگ بترسم؟ من که دارم میرم، هر کی خواست با من بیاد، من کسی رو به زور نمیبرم، من که دارم میرم، هر کی خواست با من بیاد. ولی بدانید من لحقبی استشهد، بدانید که با من بیاد کاری برای من نمیتونید بکنید، همه جمع شین هر کار میخوام بکنین، اینا منو خواهند کشت، هر جا برم به هر سوراخی بروم. گفت چرا؟ سید الشهدا علیه السلام میدانست کشته میشود، به کربلا رفت. بخونید مقتلو، بخونید بخونید، این چند تا جواب داره. یکی از جواباش اینه، حسن میگن اجل وقتی نوشته شد نمیشه ازش فرار کرد. وقتی اینا منو میخوان بکشن، من هر جا برم، در رخت خوابم شده میان سراغ من و منو میکشن، ول نمیکنن. خب چرا اونجا میام تو میدان جنگ از کسی حراسی ندارم؟ خب مسیر بحث ما کجاست؟ ما دنبال این بودیم ببینیم این که نشسته ایم اینجا از سید و شهدا علیه السلام میگیم، نشسته ایم از تاریخ اهل بیت میگیم و و و، امروز پیام امروزی این مطلب چیه؟ در دنیای امروز ما، زندگی امروز ما چه نقشی دارد؟ گفتیم بابا مطلب که عوض نشده، که داستان که عوض نشده. لا تبدیل لکلمات الله، لا تبدیل لخلق الله، از اول بوده، همون که بوده تا الان هم هست، بعدن هم همینه. خدا خدا خدا، توحید توحید توحید. توحید آزمایش می شود به این که تو آنچه که به خدای متعال نسبت داده می شود با اون چه می کنه. شما باورت میشه یکی بیاد قرآن رو پاره کنه بگی من ولی خدا رو دوست دارم، ولی این کاغذ و جوهره؟ شما میگه عجب حقبازی هستی، این کلام خداست. میگه من که نمیدونم کلام خداست. خب آقا آدم حسابی نمیدونی کلام خداست، خب چرا کتاب پاره میکنی؟ چرا میسوزونی هم مجله؟ خب برو اونا رو بسوزون، یه چیزیت میشه دیگه. دشمنی برای چی؟ اونایی که با مقولات الهی دشمنی میکنن اینا چه جوابی میدن قیامت؟ چه جوابی دارن که بدن؟ اگه شما صبح به صبح ناشته کتاب آتیش میزدی و پاره میکردی، میگفتن رو عادت امروز به قرآن رسید سوزون، اب نداره. این همه کتاب قرآن رو میسوزونی، این همه کتاب به این اهانت میکنی، خب یه مشکلی داری. این همون داستانیست که تو کربلا همین اتفاق میفته. حضرت میگن من به شما چیکار کردم؟ چه ظلمی، چه ستمی، چه حقی رو من جا به جا کردم؟ بابا شما میگین ما داعیه دین داریم دیگه، خوبه یکیتون بلند شه بگه از اون دینی که شما متدینینا، دینی که برداشتین مقامشو عوض کردین، باب بیتو عوض کردین، مناسک حجو عوض کردین، نمیدونم متعتان محللتان فی زمن رسول الله اونو عوض کردین، هر کاری خواستین کردین، فعلا هیچ دست نمیزنه. نمیشه دیگه، چون امیرالمؤمنین علیه السلام بعد 25 سال اومدن گفتن من این حکم رو میخوام برگردونم به حکم زمان پیغمبر اکرم، گفتن محاله بذاریم این کارو بکنین، جرئت دارین؟ گفت رسول خدا اینجوری گفته. گفتن نه، اونی که خلیفه دوم گفته اون درسته. خب علیکم السلام و رحمت الله. حالا این امام حسین توی این جمعیت زندگی کرده، 10 سال با معاویه در صلح، برادرش در صلح، تو اون استضعاف زندگی کرده، تو این شرایط امام حسین علیه السلام سوال میکنه من به شما چه هیزم تری فروختم؟ چه حرفی برای زدن دارین؟ چه چیزی برای ادعا کردن دارین؟ هیچ 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 کسی چی نمیگه. خب اون میزانی که از توحید عرض کردم دقت کنید، اون میزان تو کربلا خودشو میخواد نشون بده. بزرگواران دنیا اینطوری نیست که من میگم آقا من خوبم کیا با منن، یکی بگه من خوبم کیا با منن. آقا هر کی میخواد خوب باشه باشه، هر کی میخواد با هر کی باشه باشه، کسی با کسی مشکل نداره. اما اگه قرار شد من میگم کسی با منه اون حقه، کسی بر منه اون باطل، میگه این فقط مال خداست و فرستادگان اون. تو کربلا یه نفر بود، یک نفر بود که این تفاوت رو ایجاد میکرد. عنایت کنید، یک سید الشهدا علیه السلام بود. حضرت میپرسیدن از هر کس با مایی یا بر مایی؟ وقتی که طرف میخواست از معرکه فاصله بگیره قبل از روز عاشورا، حضرت میگفتن برو یه جایی که صدای استغاثه ما به گوش نرس، برو تو گروه سوم، نه با مایی نه بر مایی، اقلا یه جایی باشه من نفهمیدم چی شد، من تو جریان نبودم، خود تو بزن به نفهمی، چون تا انتهای واقعه که نیامدی همراه ما. اما اگه بیا روز عاشورا ببینی من به زمین افتادم، میگم هل من زاب یزب عن حرم رسول الله، تو فکر زن و بچتی که نکنه کسی بهش اهانت بکنه. بعد وقت میگم حرم من بی کس، اینجا کسی نیست از حرم پیغمبر حمایت بکنه، وقت بایستی نگاه کنی بیچاره میشی، برو برو این دوربر پیدا نشه. هر اومد بیش عمر سعد، گفت عمر سعد خب هرچی که اون امیر ما گفت انجام دادیم، بالاخره امام حسین رو راهو برش بستیم، برش تنگ گرفتیم، گفتش باید این کارو بکنید این کارو بکنید، همه کارو کردیم، بالاخره اینجا پیادهش کردیم، تموم شد ماموریت، تمام ما رفتیم. عمر سعد شنیدم میخوای بکشی امام حسین، گفت آره، جنگی که کمترین اون جدا کردن سرها از بدن. عمر سعد این قرار نبودا، شرطی که الان هست میشه یه جوری وابدی رها کنی، ولش کن، ما قرارمون این نبود، تو نگفتی میخوای بکشی، گفتی میخوام یک مانور بدیم، میخوام بترسونیم. تاریخو بخونید، عمر سعد گفت فرمان امیر رو چیکار کنم؟ خدا لعنتت کنه، تو فرمان امیر رو نگرانی یا ملک ریو؟ که شمر بدو بدو اومد گفت اگه نمیخوای من این کارو بکنم، گفتی برو ملعون خودم هستم. فرمان امیر که داشت جا به جا میشد که حق بازی میکنی، گفت دیدم هور. ببینید هور یه کسیه که به او اعتماد میکنن، او رو با هزار تا میفرستن سراغ امام حسین علیه السلام. امام حسین رو میشناسن، قمر بنی هاشم رو میشناسن. میگه دیدم هور به هم ریخت، اومد رد چی منو دید، به من گفت فلان نمیخوای بری اسبتو آب بدی، اسبت تشنش نیست. میگه فهمیدم باید منو رد کنه، من برم که بره به لشکر امام حسین بپیوند. میگه من رفتم. خب پیش خودش میگه من قسم میخورم تکه تکه بشم من جلوی امام حسین در نمیام. دنبال اون ملاک و میزانی هستیم که بتونیم با اون تشخیص بدیم. عنایت بفرم. اندک اندک به امام حسین علیه السلام نزدیک شد. یکی از اصحاب میپرسه هور چیه؟ چیه تو کلت؟ چه فکری تو سرته؟ میخوای حمله کنی؟ هور رو دیده بودن دیگه، دید هور جواب نمیده ولی داره میلرزه. شب هور شب مهمیه، انشالله امشب من از یکی از گناهام پیش امام زمان بلرزم، یادم بیاد پیش خدا بلرزم، از یکی از غلطایی که کردم ببخشید. دیگه بس توجیه، بس دیگه. میگه اما دیدم داره میلرزه. بعد گفت هور من خیلی در تعجبم، این چه وضعیه؟ من هیچ فرمانده لشکری رو به این حال ندیده بودم. تو دلیرترین مردم کوفه ای، از تو شجاعتر من سراغ ندارم، این چه وضعیه؟ هور گفت به خدا من خود را میان بهشت و دوزخ مخیر میبینم و سوگند به خدا هیچ چیز را من بهشت اختیار نمی کنم، هرچند مرا پاره پاره کنند و بسوزانند. وقت من میخوام یک گناه رو ترک کنم، میگم جواب رفیقامو چی بدم؟ رفیقایی که کردن تو خاک میدونن ناهار تو بخورن که از دهن نیفته، یخ نکنه، بیچاره. رفیقاتی کردن تو خاک بعد 3-4 روز یادشون میره. آنگاه اسب تاخت و به امام حسین علیه السلام پیوست، در حالی که دست بر سر نهاده، میگفت اللهم الیک انبت فتوب علی، خدایا برگشتم، برگشتم، منو بپذیر، منو قبول کن. وقتی هور میگه من برگشتم، به کجا برگشته که میگه برگشتم؟ پیش امام حسین. وقتی میگه فتوب علی، منو بپذیر، بازگشتم و بپذیر قبول کن، کی باید بپذیره تا او حس کنه گناهش بخشیده شده؟ امام حسین. این همون درک کردن و حس کردن آن چیزیست که به خدای متعال مربوطه. من قصده او توجه بکن، تو زیارت جامعه میخوانید، هر کی خدا رو قصد میکنه سر از اینجا در میاره، میاد پیش شما. اللهم الیک انبت فتوب علی، فقط ارعبت قلوب اولیائک، ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیائت رو ترسوندم، لرزوندم، و اولاد بنت نبیک، دل دختر بچه های دختر پیغمبرت رو لرزوندم. چون نزدیک شد سپر خود را واجبون کرد، دانستن امان می طلبند. به حضور آن جناب رسید، سلام کرد. سلام که می کنه یعنی آقای من دیگه از من به شما آزاری نمی رسه، سلام یعنی آقای من، من در اختیار شما، تسلیم شما. سلام یعنی آقای من، جان من در اختیار شما. عرض مود فدایت شوم. یبن رسول الله، من بودم که راه بازگشتن را بر تو بستم و همراه تو شدم و بر تو تنگ گرفتم، ولی گمان نمی کردم این قوم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار را به اینجا بکشانند. ببینید هور خیلی سربسته میگه، اینجا جایی نیست که بخواد باز کنه. من ترسوندم راهو بر شما بستم، براتون تنگ گرفتم. من دیگه نمیگه تو خیمه ها چه خبر شد، یه وقتی تو بیابان بودن ناگهان دیدن از دور درخت های نخل نمایان شد، همه خوشحال شدن، بعد دیدن نه، نیزه های نیزه داران سپاه عمر سعد. وقتی اینا نزدیک شدن دل اهل حرم ریخت، همه ترسیدن. در طول راه چی؟ همه میدانن اینا دارن چیکار میکنن. چطور هر رود شد بیاره؟ تو که میدونستی حضرت زینب و با او چه کردی، با دل او چه کردی، تو که میدانی با رقیه و علی اکبر و قاسم چه کردی، تو که میدانی با رباب چه کردی، تو که میدانی اینان در کربلا میمانند و چه میشود، چه جوری رود شد بیای؟ فقط یه چیز میدونست که خدا توبه پذیره و میدونست ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول. میدونست هر کی ظلم کرده به خودش بخواد توبه کنه اینجا بیاد کارش حل میشه. به خدا اگر میدانستم هرگز به چنین کاری دست نمیزدم. من اکنون از آنچه انجام دادم به سوی خدا توبه میکنم. آیا توبه من پذیرفته است؟ یبن رسول الله، توبه من پذیرفته است. هیچ کسی هیچی نمیگه، هیچ کس بهش طعنه نمیزنه، همه ساکتن. امام حسین جمله‌ای بهش میگه، عبارت از منه، سرتو بلند کن بیا پیش خودمون. تمام. ببین هرچی تا امشب انجام دادی تمام دیگه، سر بلند باش پیش ما، سرت بلند کن بیا پیش ما. میره جزء خیمه امام حسین و از اونها میشه و شما امروز زیارت میکنید. به او در کنار سایر اصحاب امام حسین علیه السلام سلام میدید. قرآن کریم میگه وقتی که فرزندان یعقوب پیش یعقوب آمدن توبه کنن، یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، نزودی برای شما از خدای خودم استغفار میکنم، طلب مغفرت میکنم. این ربی غفور و رحیم، البته خدا غفور و رحیمه. سوفه رو گفت به زودی. میدونید سوفه رو کی میگه؟ سوفه رو اون کسی میگه که میترسه این معامله به هم بخوره. میگه ده وایسه برم پولو بیارم، پولم آماده است، به زودی این کار رو میکنم. حضرت یعقوب یه عمری منتظر بود پسراش برگردن شکست بال، بگم بابا ما فهمیدیم که اشتباه کردیم، تالله لقد آثرک الله علینا. دنبال این فرصت بود، این فرصت دست داد. بلا فاصله یعقوب گفت باشه 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 استغفار میکنم. خب یعقوب همونجا استغفار میکردی؟ گفت نه نه من نمیتونم این کارو بکنم، بذار شب جمعه بشه. شب جمعه اونی که میتونه در جا استغفار کنه امام حسین. بذار وقتی هر میگه توبه من پذیرفته است، حضرت در جا بهش میگه تموم شد. لا تسریب علیکم الیوم، لا تسریب علیکم الیوم یعنی کسی که حق نداره ملامت بکنه فرزندان من. این کلامی است که امام حسین علیه السلام میگه. امشب به در خانه امام زمان علیه السلام بریم، امام زمان علیه السلام، فرزند امام حسین، منتقم خون امام حسین، و امام حسین منتظر اوست. این جمله رو بگیم، ولی سعی کنیم راستش رو بگیم. سعی کنیم ولو شده برای یک گناه، برای یک گناه با توجه بگیم و راستش رو بگیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.